الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأزلين إلى قيام يوم الدين. روايات در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام بسیار است. فضائل زیارت اون حضرت گاهی معارف بلندی رو دارد که با تحلیل های عادی، درک های عمومی نمیتوان اونها را درک کرد. این به جهت عنایت ویژه خدای متعال است به اون حضرت که از آن طریق در حقیقت این عنایت به محبین و شیعیان اون حضرت می شود، چون این خاندان جنبه های اختصاصی برای خودشون ندارن که بخوان احال اون فیوضات الهی رو از خودشون نگه بدارند. هر کس به اندازه ظرفیتش از عنایات این حضرات برخوردار می شود. لذا روایت است در کامل الزیاره، کتاب خیلی شریفی است در رابطه با زیارات و فضائل زیارات و مخصوصا مسائل مختلفی در رابطه با امام حسین علیه السلام. به مناسبت شب جمعه می‌فهمد که شب‌های جمعه خدای متعال در خیلی از ملائکه و انبیا و مرسلین به زیارت امام حسین علیه السلام می‌آید و این خیلی مسئله مهمی است و مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه اشهره الله مال ائمه علیهم السلام قطعا در جوار قرب این خاندان امیر المؤمنین علیه السلام هستند و اون در حال اخلاص و صفا و مجاهدتی که ایشون داشتند. بنده این مرد بزرگ رو زیارت کرده بودم. الان مرحوم ابوی رضوان الله علیه تهران که بودن با ایشان مرتبط بودن و یادم کوچکتر از حالا بودم. منزل تشریف می آوردن و نوشته جهات القدیر رو به صورت کاغذهای آچار ایشون میخونده برای افراد و اوائل طلبگی امام مصادف بود با تشییع جنازه ایشون رو بزنون علیه. به هر حال دیدن ایشون هم رفتیم در ایام کسالتشون، از این پهلو به اون پهلو که میشد ایشون یا علی میگفت. خیلی الان شخصیت بارز و بزرگی است. ایشون در این کامل زیاره حواشی دارند. حواشی ایشون خیلی بی قیمت. در ذیل این روایت ایشون بفهمند که این بیانگر اون عنایت های ویژه حق تعالی به امام حسین علیه السلام است که خدا به زیارت امام حسین میاد. مسئله خیلی سنگینی، درکش خیلی مهمه که اون کسانی که ارتباطشون با حق تعالی و اولیایش بیشتر باشد، به حال می توانند خدای متعال را در زیارت اون حضرت زیارت کنند. در روایات زیاد هست که امام حسین علیه السلام را کسی زیارت بکنه با تعبیرات مختلف. کمن زار الله فی عرشه، این یه دسته از روایت. حالا اینا باید عرش رو باید معنا کرد، ما نمیفهمیم در بعضی از روایات داره کمن زار الله فوق عرشه. شاید این روایت که خدای متعال به زیارت امام حسین علیه السلام میاد، بنگر کمن زار الله فوق عرشه باشه که حرفش زیاد داره. ما نه حرفش رو بلدیم نه عملش. به هر حال در زیارات امام حسین علیه السلام این نکات اجمالا آمده است. چون شب جمعه است و شب زیارتی خاص امام حسین علیه السلام و اموات و شهدا و ذوی حقوقمون بالاخص حضرت استاد رضوان الله و استادشون علامه طباطبایی و پدر حقیر که همه اینها جنبه استادی و تربیتی برای این حقیر داشتند و ما که چیزی برحال نشدیم، اما حالا همین که دو کلام از این مطالب ذکر میکنیم همش به عنایات اونها و توسلات اونها بوده است. اگر ثوابی داشته باشه این گفتار ما به روح این بزرگان عاید بشود و ما را در جوار اربابشون یاد کنن انشاءالله. حقیقی خواب از مرحوم عبدیم دیدم، همون اوائلی که فوت کرده بود ایشون موقع خداحافظی که کلام آخرشون بود ایشون فرمود همش حسینه. و برحال این بزرگواران وجودشون رو با امام حسین علیه السلام متصل کرده بود. این کلمه رابطو که آیه شهیدی خوندن از آیه شریفه روایت مختلفی در ذیلش هست، حقیقت مرابطه ارتباط محبت‌آمیز پیوند تبعیت با ولی امر است که با این پیوند حدود و ثغور معارف دینی حفظ میشه، چون مرابطه در فقه حفاظت از حدود و ثغور مملکت اسلامی که این واجبه، که برای اینکه اگر لطمه ای ببینه دفاع بر همگان واجبه، جهاد برای عده خاصی. و در روایات این مرابطه رو با بیانات مصداقی عمیق که بطون آیه می شود به ربط با امام تفسیر می فهمند، که حقیقت حدود و ثغور اسلام در ولایت اهل بیت علیهم السلام اون از تجلی کرده که این رو امام حسین علیه السلام حفاظتش کرد، این رو ظهورش داد. و اگر قیام حضرت نبود اصلی از اسلام نبود، اسمی از اسلام نبود، و جز اون حضرت نمیتواند یک چنین حفاظتی رو داشته باشه. اجمالش اینه، اسلام ما را به ولایت الهی میرسانه، حافظ این ولایت الهی جز اون کسانی که به ولایت الهی رسیده اند نمیتوانند باشند. از این خیلی حرف داره، ما همطوری تو تیواری عرض میکنیم. نظام وظیفه اول برای حفاظت از اسلام و حقیقت اسلام که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امام علیه السلام. و هر کس بخواهد این حفاظت رو داشته باشه باید پیوندی با این ولایت داشته باشه. تا کسی پیوند نداشته باشه یه ظاهری رو از اسلام درک میکنه. از اون کسانی هم که ولایت ظاهری اسلام را توانستند حمایت بکنند و پیاده بکنند جز فقهای شیعه کسی نیست که ربط ولایی با این خاندان دارند. و جز اینها به تمام وجود مانند امام امتها رضوان الله علیهم نتوانستند اونطور که هست تبیین بکنند. تبیینش اولا مهمه، سپس اجرایش، که با هر خصوصیتی که شده این مرابطه رو حفظ کردن، هیچ معامله ای نکردن در این رابطه که یه گوشهش رو بزنن، کمش بکنن، زیادش بکنن، با تهدید، با تطمیع، چون این خاندان این گونه است. هیچ تطمیع و تهدید برای ایشان کارساز نیست، محبین و پیروان این خاندان هم باید بران این گونه باشند. خب این کلام به اینجا رسید که امام حسین علیه السلام در اون سؤالشون از اون اعرابی که آمده بود از حضرت دیه کاملی رو تقاضا کرده بود، حضرت فرمودن که چند تا سوال میکنم ازت، هر مقداری جواب بدی به همون مقدار از دیه به تو اعطا میکنم. حضرت فرمودن بعد از اینکه عرض کرد که آقا مثل شمایی از من سوال میکند، شما از معدن وحی و نبوت هستید، من یک شخص عادی و بی سوادی هستم. حضرت فرمودن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود المعروف به قدر المعرفه، ارزش انسان به اندازه شناختشه. خب در همین رابطه صحبت بود که ما اگر بخواهیم ارزش پیدا بکنیم باید در وادی شناخت قرار بگیریم. اول شناخت خود که از شناخت اجمالی خود انسان به شناخت اجمالی پروردگار متعال اولا راه پیدا می کند و سپس به شناخت های دیگر. شناخت دارای مراتبیه. در این رابطه چند روایتی بخوانم. امام صادق علیه السلام هم که لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خدای متعال عملی را جز با شناخت قبول نمی کنه. همونطور که عرض کردیم ابتداعا که انسان تو این عالم وارد میشه با یک شناختهایی به یک شناختهایی از عالم و خودش میرسه. این شناختهای ابتدایی را باید بهش اهمیت بده، پروبال بده و اعمال و رفتارش رو بر اساس اون شناختهای ابتدایی قرار بده. البته این بحث علمی خاصی داره، گسترده است، فقط اشاره میکنم که رابطه علم با شناخت، شناخت با عمل چیه تو این روایت آمده. بعد می فهمید که ولا معرفت الا به عمل، معرفت هم جز با عمل حاصل نمیشه. این شناخت ابتدایی وقتی که به کار بسته شد نسبت به خودمون، نسبت به عالم و عمل بر اساس اون شناخت انجام شد، این تولید شناخت میکنه. گاهی مثال عرض میکنیم برای اینکه بهتر واضح بشه. خب ادبیات میخونیم، ادبیات رو اگر تجزیه ترکیب نکنی خب نمیتونی درست بفهمی که فاعل چیه، مفعول چیه و اون آثاری که این قوانینی که خوندیم داره چیه. تجزیه ترکیب یه عمله نسبت به شناختهای ادبیاتی. هر شناختی این چنینه، یک عمل مناسب با خودشو داره. این دانشجو که قوانین فیزیکی میخونه اونش تئوریه تو ذهنش، با کمترین تجربه اون قانون تو ذهنش میمونه، میره خودش تجربه میکنه، تجزیه میکنه این آب رو، به اکسیژن هیدروژن. خب این دیگه میفهمه. تا قبل از این یه شناخت مبهمی بود، به کار بسته که شد اون شناخت روشن‌تر میشه. اساس عالم و وجود انسان این گونه است که درکهای او با بکار بستن روشن‌تر میشه. قضا بچه ها رو دید دیگه این جنبه های روانی داره که بخوان مفاهیم رو به بچه ها نشون بدن، از آن نشون دادن مصادیق اول میان جلو، خب جا بیافته تو ذهنشون. این نشون دادن یک عملیه که همراه این عملی علمی به اونها داده میشه. فمن عرف دلته المعرفه على العمل، از دیگه خوب توضیح میدن، کسی که بشناسد معرفت او را بر عمل تو راهنمایی میکنه. و من لم یعمل فلا معرفت له، کسی که عمل نکنه در حقیقت معرفت نداره، یعنی اون چیزی که شناخته در هر زمینه ای از یادش میره. ذهن انس با واقعیت داره دیگه، اگر این واقعیت به کار بسته نشه این انس حاصل نمیشه. خب معرفت خیلی جایگاه بالایی در وجود انسان داره. امام حسین علیه السلام که همواره در سر سفره اون حضرت هستیم میفهمند که دراست العلم لقاح المعرفه، درس و بحث علم این پیوند معرفته، یعنی برای اینکه انسان به معرفت برسه باید سراغ علم بره، آگاهی بده. آگاهی پیدا کردن مقدمه است. آگاهی پیدا کردن مقدمه میشه که اون ابزاری که برای معرفت در وجود ما خدای متعال قرار داده است به کار بیفته. ابزار درکی، ابزار درکی ما این قوای حسی، سپس اون قوای عقلی است که با تصور بعد تصدیق، این تصور و تصدیق هم با تفکر هی رشد میکنه. لذا فکر یک محصول تفکره، تعقل محصول عقل است. اگر بخواهد عقل کسی به کار بیفته رشد کنه، باید رشد کنه، باید به کار بیفته. خود به خود امور این عالم در حال رشد نمی کنه، باید به کارش انداخت. در بیانات نسبت به معرفت خود روایات زیاده. علی علیه السلام می فرماید که معرفت النفس انفع المعارف، شناخت خود بالاترین نافعترین معرفت ها. کیف یعرف غیره من یجهل نفسه، چگونه شخص عارف به غیرش باشه که جاهل به خودش. معرفت نفسم ابتدا خیال نکنیم خیلی مسئله بغرنجیه، نه، مراتب داره دیگه. ما از مراتب اولیش باید شروع کنیم، این خصوصیات وجود خودمون رو این مقداری بررسی بکنیم، چه اموری خدای متعال در این وجود آفریدن. اگر ما ظاهر رو خوب تحلیل بکنیم به باطن میرسیم، همین قوای ادراکی ظاهریمونو که عجایب و غرایبی در اینجا نهفته شده. خب این زمینه معرفت خود دیگه، خود یه چیزی جدای از این مجموعه که نیست. این من دیدم، من این دیدن یه عمل ظاهریه، من راه رفتم، راه رفتن یه عملی است که بعد انسان به زمین بچسبه، بهش میگن ارتباطش با عالم حس بیشتره. عمل دیدن ارتباطش یه مقداری ظریف‌تره، عمل شنیدن یه مقداری ارتباطش دورتره. قوا در ارتباطشون با عالم ماده مختلف هستن دیگه، درجاتی دارن دیگه. خب همین رو انسان بررسی بکنه به چه عجایبی میرسه که خیلی هاشو علم مونده توش با این همه رشدش. این چی میشه که خلاصه از این موجودی که یه متر در دو متر یا نیم متر یا بیشتر خیلی صورتی داره. به عنوان مثال از میکنم، این صورتی که تو ذهنه متر نه یه متر نیست، خوب دقتش بکنید این که چند سانتی. اما من میگم این شی را به اندازه یه متر و نیم در نیم متر عمق و عرض رو اینهاش درک میکنه. اینها چیه؟ اینها به هر حال جنبه های معرفت نفسه دیگه، اینها ما دقت بکنیم دیگه. به هر حال حضرت میخواهند که ارزش انسان به مقدار شناختشه. حالا شناخت به چه اموری؟ اولین امر این که انسان یه مقداری در خودش بیانیسه که چیست، کیست. خب هر مقدار انسان تو این وادی بیفته جا داره، چون یه حقیقتیست که متصل به عالم غیبه. خدای متعال فرموده و نفخت فیه من روحی، چون متصل به عالم غیبه از یک طرفی در حال حدی نداره. این حدودی هم که براش بیان میکنن به حساب درکای عادی الانسان حیوان و ناطق. اما به حال میشه تعریف های دیگه کرد. لذا بعضی ها اینطوری منو که من عرف نفسه عرف ربه رو، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته، از اون طرفی خودشناسی محاله، پس خودشناسی هم محاله. حتی این معنی زیاد صحیح نیست، اما مثلا این برنگر اهمیت خودشناسی است که چقدر این مسئله مسئله مهم. امام باقر علیه السلام میگوید که لا معرفته که معرفتی که به نفسه، هیچ شناختی مانند شناخت انسان نسبت به خودش نیست. علت سردرگمی جامعه امروزی به طور عموم همینه که به حال خود رو فراموش کرده، خود رو همین ظاهر و همین رسیدگی به قوای ظاهری و به حال حیوانیتی که حیوانات هم دارن، نباتات هم دارن. ائمه علیهم السلام ما را به این اکسیر دعوت میکنند که بریم این رو پیدا بکنیم. خیلی مهمه ها، یه چیزی به حسب ظاهر این خود انسانه، نگیم با خود آدمه، این خود آدمه، اما مجهولتر از همه چیز باشه. بیدلی در همه ایام خدا با او بود. او نمی دیدش و هر دم خدایا می کردنه. خب اگر این رو انسان تا حدی وارد بشه، به وادی معرفت خدا میفته، معرفت ابتدایی خدای متعال. که معرفت الهی فرموده است علی علیه السلام اعلی المعارف، بالاترین معارفه. که البته عرض کردم یکی از راه های معرفت همین درس و بحث ها، اینو باید ما درست بخونیم، با جهت بخونیم. که فرمود علی علیه السلام اول الدین معرفته، اول دین معرفت الهیه. و آخر دین هم معرفت الهیه ها، اونتا اینو دیگه در جای دیگه بیان کرده. وسط دین هم معرفت الهیه. دین جز معرفت چیزی نیست، منتها با چهره های مختلف. ظاهر دین به هر حال دستوراته، اما این دستورا که کارهایی رو انجام بدیم کارها انجام ندیم، این پشتوانش معرفت، ما رو به معرفت میرسه. هم پشتوانش معرفته، هم ما رو به معرفت میرسونه. دوتا ها تکرار نیستن، دوتا کلام که باید روش تحقیق کردن. هر کس بخواهد واقعا خدای متعال رو بشناسه، خدای متعال خودش رو به ما میشناسونه. به حال خدای متعال که مجهول نیست به تعبیری. امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرض میکنه تعرفت الی فی کل شیء فما جهلک شیء. خدایا تو خودت رو به من شناسونده ای در هر چیزی، پس هیچ چیزی جاهل به تو نیست. خب پس من چرا جاهلم؟ چون دیدم نابینا. الغیر که من از ظهور ما لیس لک، متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا. حالا این عمیت یا خبریه داره خبر میده از حال بنده، یا خدای نکرده نفرین حضرات نفرین نمی کنه، جمله خبریه است. کور است اون چشمی که تو را نمی. امام حسین علیه السلام در این وادی به حال معرفت پیدا کردنه. به حال یه ظاهری داره صحرای کربلا این حرکت حضرت، اما باطن و باطنهایی هم داره. باطنش معرفت به خودشون و حق تعالی پیدا کردنه، معرفت به حق پیدا کردنه. در این مسیر امام حسین علیه السلام حالت چرتی برای حضرت رخ داد. بعد از اون حالت کلمه استرجاع رو به زبان جاری کردن، انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا این کلمه رو میتونه انسان آهسته هم به زبان جاری کنه، اما قصد دارن اصحابشون بنی هاشم در کنارشون، علی اکبر علیه السلام این کلام رو میشنود. چه شد پدر این کلام رو به زبان جاری کرد؟ این کلام فرمودن وقتی که مصیبتی بر کسی وارد میشه این رو انسان بگه که آرامش پیدا بکنه. آرامش انسان هم به شناخته به حق است، به اتصال به حق به خدای متعال. در روایات دیگه که وقتی انسان بهش مشکلی رسید این رو بگه، این جمله رو بگه. آیه قرآن رو میفهمون دیگه، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حضرت فرمودن که می رفتیم در این مسیر گویندهی که این گوینده گوینده غیبی است، ندا در داد که این قافله میره و مرگ هم به دنبال آن است. خب حضرت اجمالا فرمودن که قبلش هم فرمودن در خطبه ها که نهایت این حرکت شهادته، به هوای دنیا داری کسی نیاد، رسیدن به دنیا نیاد، برای احقاق حق باید شخص ابایی از فدا کردن امانت الهی در رابطه با حق نداشته باشه. فدا کردن از بین رفتن نیست، نابود شدن نیست، بلکه زنده شدن است. قرآن می‌فرماید لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله احياء اموات بل احياء عند ربه. سؤال علی اکبر علیه السلام از امام حسین که ولی زمان است چیه؟ این خیلی مهمه. اول اسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ از فهمم که بله، از که اهدن لا نبالی بالموت، ما باکی از مردن نداریم. اساساً این عالم بر عمل صالح، برای عمل صالح خلق شده. خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. خلق السماوات والارض و کان عرشه و الماء لنبلوکم ایکم احسن عملا. این سه آیه در سوره ملک و هود و کهف بیان میکنه با بیانات مختلف نظام خلقت با همه خصوصیاتش. کان عرشه و الماء به چه معناست؟ خیلی معانی عمیقی داره. همه اینا بین از که انسان به عمل صالح برسه. عمل صالح هم بین از که انسان بفهمه، معرفت داشته باشد به حق و در جهت حق باشد در هر کجا که باشه. که اگر در مسیر احقاق حق باشه که فبه ها، این دیگه خیلی بالا. فهمیده حق با کیست؟ با پدر بزرگوارش. محور رو فهمیده، علی مع الحق و الحق مع علی. لذا چنین منطقی داره. قربانت شویم ما که چیزی از این مسائل نمیفهمیم، خودم رو عرض میکنم. به هر حال این مطالب رو میگیم تا اینکه با عنایاتشون یک معرفتی نسبت به حق و درکی از حق به ما بچشانند. اگر هم میخواییم بیاییم در زیارت امام حسین، بعد از پایین پا بیاییم. میخواییم در امام خانه امام حسین رو بزنیم از همون پایین پا. صورت رو به خاک بمالیم. خدا رحمت کنه عبدی رو. تو این مسائل همواره التماسش این بود که در رو باز کن، در رو باز کن. همراه با روح بزرگ استاد سلامی عرض کنیم. سلام حق را به مولامون عرض بداریم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علا جمیع المزجدین من. اولین جغزیت از بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام بود. بعد از شهادت اصحاب آمد. از امام حسین علیه السلام اجازه میدان بگیره. امام حسین علیه السلام بدون درنگ و تأمل اجازه دادن. اما علامان و قل فرمودن حالا که میخوایی بری با اهل حرم خداحافظی کن. زنان و خانوم ها مخدرات دورش بگرفتن. خدل نمی کنند. فرموده باشد فرزندم رو رها کنی. میخواد به دیدار معشوقش بشه تابن. اما خدا میدونه ما حسین با چه دلی داره فرزندش رو رها میکنه. چون کانون عاطفه است با حسین. لذا نقل میکنند علی اکبر علیه السلام داره میره، محاسنش رو به دست گرفته. خدا رو گواه میگیره. خیلی عجیبه. اللهم اشهد لا اله الا انت قد برز الیهم غلام.
عجب و الناس خلقن و خلقن و منطقن رسوله خدا یا گوار با شبیه ترین مردم را از نظر خلقت و خوی و صفات و گفتار به رسول نزد ایشان فرستادم. ما هر وقت مشتاق دیدار رسولت می شدیم به این جوان نگاه می کردیم. رفتن این جوان جگرد با دل امام حسین علیه السلام چند نهو داره جانش از بدنش جدا میشه. جنگ نمایانی کرد رابطه خیلی قویه. علی اکبر علیه السلام میدونه باباش دشته است. شاید دشته در از خودشه، آبی هم در بساط نداره. مشتاق دیدن مولاش. خدایا چنین اشتیاقی هم به ما بده در همه مشکلات از ولیه بود غافل نشیم. برگشت یا بردش و قدر شدنی و سخلال ندید اجهدنی بابا. زشتگی مرا کش زنگینی از سر مرا از بادر آمد علامان و غیرت از زبان مقدس اجداد از زبان علی گذاشت. شاید گنایه از این باشه که بابا دست دشنه تره، ممکنه مسائل دیگری هم باشه که ما نمی فهمیم. برا به همین زودی از دست جان در سیراب می شویم. Yeah.